همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامی بینندگان و شنوندگان میهن تیوی. سپاسگزارم از پرسش‌هایی که مطرح می‌کنید و از طریق ایمیل یا از دیگر شبکه‌های اجتماعی ما رو از نظریات خودتون بهره‌مند می‌کنید. اجازه بدید در آغاز سخن پیرامون تکمیل بحث هفته پیش این بحثی رو داشته باشیم که ببینیم کدوم یکی از پیشبینی‌هایی که ما کردیم دقیقاً درست از آب در اومده و اتفاق افتاده و کدوم یکیشون در حال وقوع هست، چون مسئله بررسی اخبارها آن چیزی هست که مربوط به گذشته هست و آن چیزی که برای این روزهای بازارها بسیار بسیار مهم است آن چیزی است که مربوط به آینده، یعنی پیشبینی وقایع و روندها بسیار بسیار مهمه. در اوایل برنامه هایی که مجددا در خدمتون بودیم پیرامون بحث خدمت شما عرض بکنم که تهاتر نفت صحبت کردیم. بحث تهاتر نفت الان به یکی از دستورات اصلی کارگروه ها در هیئت دولت شده و وزرای گوناگون در این خصوص دارن صحبت میکنن. بحث حذف شدن ارز ترجیحی ارز 4200 تومانی شده که تقریبا قطعیه. مسئله پیش فروش خودروها هست که از سال آینده عملیاتی نمی شود و مباحثی از این دست رو ما داشتیم و طرح اجاره‌داری مسکن رو که ما دیدیم اخبارش رو هفته قبل ما داشتیم. یعنی اگر ما بخواهیم یک برآوردی داشته باشیم تقریبا ما یه چیزی حدود 3 هفته از نبض اقتصاد ایران جلوتر هستیم و این امر رو من به تمامی دوستان شاد باش میگم که این امر چگونه اتفاق خواهد افتاد. آن چیزی که این روزها به شدت در چند روز گذشته ما در کلاب هاوس، دیگر شبکه‌های اجتماعی، اخبار رسانه‌ها، گروه‌های تلگرامی و اینها داشتیم بحث افشایش شدید قیمت‌ها هست. یعنی به مجردی که هفته پیش عملاً این امر رو اعلام کردیم که این امر با توجه به آبان ماه اتفاق می‌افته و ما یک سیر افزایشی تورمی در آبان ماه خواهیم داشت، با اختلاف یک هفته ما دیدیم که این امر به صحنه رسانه‌های رسمی و خدمت شما عرض بکنم که شبکه‌های مجازی و کلاب هاوس شنید. نکته بسیار مهمی که وجود داره، الان مباحث اقتصادی در ایران به شدت مورد استقبال در کلاب هاوس قرار می‌گیره و اتاق‌هایی که الان در اینجا ما داریم تقریبا برابری می‌کنه با اتاق‌های سیاسی. تقریبا یکی از اتاق‌های کلاب هاوسی که چند روز گذشته برگزار شد تا 3000 نفر از مدیران، مقامات ارشد، بنگاهداران، کارآفرینان شرکت می‌کردند و خدمت شما عرض کنم بحث‌های بسیار بسیار مهمی رو در این خصوص مطرح می‌کردند. این امر از این جهت مهم هست که دوستانی که در کلاب هاوس هستند و در این خصوص وقت می‌گذارند مباحث رو به شدت پیگیری بکنند و می‌تونند سریع‌تر تا حتی این یک هفته‌ای که ما داریم نبض اقتصاد ایران رو در این اتاق‌های کلاب هاوسی پیگیری بکنند. همان گونه که ما الان می‌بینیم ما بحثی رو که هفته پیش مطرح کردیم در خصوص اینکه اقتصاد ایران توانایی تحمل یک یا دو موج تورمی دیگر رو نداره و اتفاقاتی که میفته باعث نوعی اعتراضات بسیار گسترده در کشور خواهد شد، هم مطمئن باشید که این امر هم در اتاقهای فکر جمهوری اسلامی الان دیده میشه، رصد میشه و پایش میشه و به شدت مقامات جمهوری اسلامی نگران اعتراضات بعدی هستند. چون برخلاف اعتراضات قبلی که ما داشتیم عملا مغازه‌ای غارت نشد، فروشگاهی غارت نشد و اتفاقاتی که میافتاد مربوط به طبقه متوسط بود، اما با توجه به روند فعلی که ما الان در صحنه اقتصاد ایران میبینیم به نحوی که الان به عنوان مثال قیمت تخم مرغ قیمتی هستش که تقریبا مثل دلار ساعتی شده و صاحبان فروشگاه ها قیمت ها را حداقل روزی یکی دو بار تغییر میدن، ما شاهد این اتفاق در صحنه اقتصاد کشور هستیم و این امر رو به شدت باید جدی ارزیابی کرد. یعنی من باز کماکان تأکید میکنم که وقوع یک اعتراض بزرگ تا شب عید در صورتی که اتفاق خاص مثبتی در عرصه اقتصاد ایران نیفته و با توجه به اینکه ما ببینیم در پنج شنبه این هفته که میگویند میخواهند پیش مذاکرات برای بازگشت به برجام رو آغاز بکنند ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی کماکان تمامی اخبار و اتفاقاتی که هست ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات، کمتر شدن قیمت کالاها، کمتر شدن کالاها و خدمات در ایران هستیم، به نحوی که در جای جای اقتصاد ایران خودش رو نشون داده. این گزارشی رو هم که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هفته گذشته منتشر شد و عملا تکذیب شد، ببینید گزارش درستی هست. الگویی که در این خصوص برای نوشتن این گزارش استفاده شد الگوهای رگرسیونی هست و الگوهای اقتصاد سنجی مبنی بر پیش بینی ها، با توجه به این که اون قیمتی که برای دلار برای چند سال آینده پیش بینی شد در دو الگوی تحریم ها و عدم تحریم ها تقریبا افزایش 1000% رو نسبت به قیمت این روزهای ما نشون میده، شاید در نگاه اول بسیار بدبینانه و تخیلی خدمت شما عرض بکنم نشون بده، اما واقعیت قضیه این هست که چیزی نزدیک به 680% افزایش قیمت ارز رو ما در دولت روحانی داشتیم، یعنی در مدت 8 سال که اگر مشکلات اقتصادی کشور رو هم که افزایش داره پیدا میکنه و به صورت دنباله های خاصی داره گسترش پیدا میکنه میبینیم، این افزایش 1000-1010 تا 12% که در این گزارش پیش بینی شده میتونه به واقع برسه، چون ما هر دفعه که ما افزایش قیمت داشتیم در این بازارها و این قیمت ها رو که ما پیش بینی میکردیم برای بسیاری حتی خود من بسیار تخیلی مینمود، ولی ما دیدیم که عملا ما به اون قیمت ها رسیدیم و این امر اتفاق میفته. در خصوص مباحث کسری بودجه که الان دولت به شدت دچار مشکل هست، فشار شدیدی رو برای فروش اموال مازاد دولتی، اموال بانک ها و شرکت ها و کارخانه هایی که هست رو در دستور کار داره. همچنین اتفاق دیگه‌ای که الان در دستور کار افتاده، هفته های پیش در همین برنامه من برای شما گفتم که دولت موفق بوده که در خصوص فروش اسناد خزانه یا فیکس اینکام ها خدمت شما عرض کنم موفق بشه. با پیگیری هایی که به عمل اومد اینگونه هستش که عملا دولت فشار بسیار زیادی میاره، یعنی از سوی مقامات بانک مرکزی، مدیران بانک ها، به تمامی نهادهایی که در اقتصاد ایران در این امر فعالیت دارن چند روزی زنگ میزنن و اونها رو تحت فشار قرار میدن که این اوراق رو خریداری بکنن و این دلایل رونق خرید در خصوص افزایش فروش اسناد خزانه، اخزا یا دیگر معاملات این چنین ناشی از فشاری هست که مقامات بانک مرکزی بر روی بانک ها میارن. نکته مهمی که در این خصوص وجود داره که این هستش که عملا این اوراق با سود 22.5% خدمت شما عرض بکنم که فروخته میشه و سود بانکی 18% هست. این تفاوت افزایش در کوتاه مدت شاید بتونه جواب بده، ولی دولت در دراز مدت برای ادامه این بحث با چندین مشکل جدی سر و کار داره. مشکل اصلی و اولش این هستش که بالاخره این اوراق سررسیدشون میرسه و برای اینکه سررسید بشه این دولت باید تعهدات خودش رو بازپرداخت بکنه. ساده ترین راه حلی که این هستش که برای اینکه بتونه این تعهداتی رو که در این خصوص داره و عملا آینده فروشی هست و به روزمره گرایی روی آورده، این هستش که یک تورم شدیدی رو بر اقتصاد بار بکنه که بتونه با این افزایش تورم تعهدات هزینه‌ای خودش رو در این خصوص جبران بکنه. و اون چیزی رو که ما در تیم اقتصادی دولت و با توجه به سیر وقایع میبینیم، یک ناهماهنگی بسیار بسیار شدیدی در میان ارکان و بدنه دولت دیده میشه. این امر از این جهت مهم هستش که الان آقای مخبر به عنوان مسئول اصلی هدایت اقتصادی سکان رو در دست گرفته، اما آقای محسن رضایی هم در آن سو سخنان خودش رو میزنه و وزارت امور اقتصاد و دارایی هم آقای خاندوزی هم بحثای خودش رو داره. این امر باعث این شد که ما در هفته گذشته شاهد اخباری بودیم که ما میدیدیم که حتی در درون مجلس آقای الیاس نادران یا دیگر افراد دیگه نسبت به این امر حساسیت های خاصی داشتن و نشان دهنده این هست که ما شاهد سه نهله و سه گرایش در این خصوص هستیم و عملا این امر به دولت آسیب خواهد زد. همچنین بحث ها و نزاع هایی که در درون دولت بر روی انتصابات وجود داشته، یعنی انتصاب آقای صالح آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و انتخاب رئیس کل بورس و انتخاب رئیس جدید سازمان بورس هم نشون داد که کماکان استفاده از این جوانانی که فاقد تجربه خاصی هستند اما به شدت مورد اعتماد هستند در دستور کار هست. البته بسیار نباید با بدگمانی به این امر نگاه کرد، ولی اون چیزی که الان وجود داره سیاست‌های حاکمیت از طریق شبکه دانشگاه امام صادق کماکان در تمامی ارکان اقتصاد ایران ساری و جاری هست. نکته بسیار مهمی که در میان لابلای خطوط اخبار دیده میشد و هیچ در این خصوص صحبت نشد، مذاکراتی هست که با عربستان در این خصوص داره انجام میشه. هرچند این امر افت و خیزهای فراوانی داره و شاید در ظاهر کار به نتیجه خاصی الان نرسیده باشه، ولی دولت جمهوری اسلامی یکی از مباحثی رو که شدیداً از طریق عربستان داره پیگیری میکنه از فروش نفت از طریق عربستان هست و این امر رو بر روی میز مذاکرات قرار داده تا بتونه دولت عربستان بخشی از فروش نفت ایران رو تضمین بکنه و بتونه دولت عربستان رو وارد این بازی بکنه. حال در این خصوص چه اتفاقی خواهد افتاد ما نمیدونیم. در خصوص بحث فروش نفت، الان حاکمیت مجددا باز تاکید میکنن که به تهاتر نفت در خصوص واردات کالاها و خدمات هست، در خصوص مسکن به شدت علاقمند هست که این امر رو بکنه. این امر باعث یک فساد بسیار بسیار گسترده در ساختار اقتصاد ایران خواهد شد. بابک زنجانی های بسیار زیادی خواهیم داشت. بحث ورود عرضه ارز رو به کشور کم خواهد کرد و همچنین مباحث این چنینی که هست، عملا دولت جمهوری اسلامی به این سمت خواهد رفت که طرح قضا در برابر نفت رو بپذیره و این امر باعث تشتت آرا و اختلافات در میون اتاقهای فکر جمهوری اسلامی شده. همچنین ما شاهد یک موج جدیدی در فرایند اقتصاد ایران هستیم تحت عنوان قصور و تقصیر. این قصور و تقصیر با محکوم شدن آقایان سیف و عراقچی و احکامی که بهشون داده شد در هفته گذشته به شدت پیگیری شد و نشان دهنده یک دگردیسی در جریان فضای اقتصادی کشور هست. این امر قطعاً با تشکیل پرونده های بسیار متعددی در جناح‌های مخالف اصولگرایان، نو اصولگرایان و جریانات وابسته به ابراهیم رئیسی قطعا پیگیری خواهد شد و مطمئن باشید که پرونده های این چنینی رو ما طی روزهای آینده بیشتر خواهیم شنید و احکام بیشتری در این خصوص صادر خواهد شد. همچنین نیروهای مخالف بازگشت برجام، یعنی بازگشت برجام از اون نقطه‌ای که خاتمه پیدا کرد، در صحنه اقتصاد ایران حضور جدی‌تری دارند و معذرت می‌خوام واکنش‌های بسیار بسیار بیشتری رو در این خصوص دارند و باز هم تاکید می‌کنم یک جریان مافیایی در اقتصاد ایران وجود داره که این امر در لایه‌های پنهانی حاکمیت شدیداً دیده میشه. این امر حتی به مذاکره کنندگان، تیم مذاکره کننده گفته که ما حتی اگر هواپیمای شما رو ساقط بکنیم نخواهیم گذاشت که این برجام به این طریق و به این شکل بخواهد عملیاتی بشه. این شبکه مافیایی که در ساختار اقتصاد ایران وجود داره عملا در نهادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران هم عملا وجود داره، یعنی اینها در بحث‌های مختلف در شورای نگهبان، در مجلس، در سپاه پاسداران هم نشستن و از طریق سیاسی و مباحث ارزشی اینچنین دارن مباحث خودشون رو پیگیری می‌کنند. این هم از نکاتی هست که طی چند ماهه آینده در اقتصاد ایران اتفاق خواهد افتاد. مسئله بعدی که الان ما باید به شدت دقت بکنیم در خصوص بسته شدن بنادر هست. ما شاهد اخباری بودیم در هفته گذشته که بسیاری از بنادر، یعنی بنادر چین و هند، بر روی ایران بسته شده. بسته شدن بنادر چین بر روی ایران ناشی از همون فشاری هست که ایالات متحده بر روی چین قرار داده، مبنی بر تحریم قرار دادن شرکت‌های چینی در خصوص فروش کالا به ایران و انتقال نفت از ایران. این امر چیزی بود که برخلاف پیش‌بینی‌های حاکمیت بود، یعنی تمامی کارشناسان حاکمیت در این خصوص میگفتند که تحریم ها به غایت خودش رسیده و کار بیشتری نمیتونن انجام بدن. خود من شخصا در برنامه های متعددی که داشتم و شاید هم در همین برنامه هایی که طی 3-4 هفته قبل با شما هم میهنان داشتیم گفتم که خیر، ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای تحریم گذار به شدت ابزارهای بسیار متنوعی رو دارند که بتونن اقتصاد ایران رو هدف قرار بدند. الان عملا کشتی های ایرانی در بنادر کوچک چین پهلو می گیرند و بار خودشون رو خالی می کنند. هزینه های بسیار زیادی رو بر ساختار اقتصاد ایران تحمیل می کنند و چین عملا این امر رو بسته و در برخی بنادر بزرگ خودش مباحثی رو که مطرح می کنه این هستش که این کشتی ها که بارگیری می شن و به خدمت شما عرض کنم سوخت رو میرسونن، سوختی رو که در این کشتی ها استفاده میکنن مطابق استانداردهای بین المللی بنادر در دنیا نیست و این امر ظاهر قضیه است. هند هم با توجه به سیر وقایعی که در افغانستان اتفاق افتاده، گارد خودش رو بر روی ایران، خدمت شما عرض کنم چین، روسیه و پاکستان بسته و بنادر خودش رو عملا در این خصوص تقریبا حالت نیمه بسته داره و این امر هم در این خصوص وجود داره که به شدت در صحنه اقتصاد ایران خودش رو نشون میده. یعنی اگر دولت جمهوری اسلامی نتونه به توافقات پایداری در خصوص دولت هند در خصوص وضعیت آتی افغانستان برسه، دولت هند به عنوان یک کشور بزرگ اقتصادی که همواره از ساختارهای بسیار خوبی در خصوص حسن مجاورت و نگاه کردن ملی به ایران داشته داره فاصله میگیره و نگاه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در این خصوص داره آسیب میزنه به این روابط. مسئله بعدی که در خدمتتون هستم در خصوص مباحث کشور ترکیه هست. ببینید دوستان، با توجه به وقایع و درگیری های لفظی که در خصوص کشور ترکیه و جمهوری باکو ما در این خصوص میبینیم، این هستش که این اتفاقات داره رنگ و بوی جدیتری میگیره. یعنی من در هفته گذشته یکی دو مصاحبه با مقامات اقتصادی نروژ داشتم. اینها به شدت نگران هستند که این اتفاقاتی که داره میفته آیا باعث یک جنگ جدید میشود یا نه. به نظر من باعث ایجاد یک جنگ جدید نخواهد شد، چون روابط اقتصادی ایران و ترکیه به شدت در هم تنیده و پیچیده هست و هر دو اقتصاد به شدت آسیب پذیر هستند. یعنی اگر دوستان عزیزی که به شهرهای ترکیه الان سفر کرده باشند، افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات رو میبینند، افزایش شدید ارزش لیر ترکیه رو میبینند و دولت ترکیه در این خصوص به شدت آسیب پذیر شده. فراموش نکنیم که اقتصاد ترکیه بعد از آن کودتای خودساختهی که گفته شد، کشوری هست که الان سرمایه فرست شده و خدمت شما عرض بکنم که بسیاری از کارآفرینان خود ترکیه هم الان در تلاش هستند که بسیاری از بنگاه‌های خودشون و کارها و خدمات خودشون رو قسمت اروپای شرقی، یونان، خدمت شما عرض کنم بخش قبرس یونانی برسونند یا حتی مذاکراتی دارند برای منتقل کردن این صنایع و کالاها و خدمات خودشون به حاشیه‌های نزدیکتر اروپای غربی همچون فرانسه یا آلمان. همچنین پس از کودتای ترکیه، کشور ترکیه عملاً یک کشور مهاجر فرستی شده. یعنی اینکه میزان تعداد پناهجویانی که از کشور ترکیه به اقصا نقاط دنیا می روند زیاد شده و خدمت شما عرض کنم این امر به شدت باعث نگرانی هایی را در اتحادیه اروپا انجام داده. یعنی این امر هم چیزی هست که در میان لابلای خطوط اخبار دیده میشه. دوستانی که کماکان تمایل دارند که در خصوص این بحث خدمت شما عرض کنم فروش ملک در اونجا سرمایه گذاری بکنند، من هشدارهایی رو خدمت این دوستان میدهم. ببینید دوستان، احتمال این وجود داره که دولت ترکیه سوء استفاده‌ای بکنه برای ایرانیانی که در ترکیه در سرمایه گذاری کردن یا ملکی رو خریدن و ما شاهد اتفاقی شبیه به گرجستان در ترکیه، البته با ابعاد محدودتری، باشیم. یعنی دولت ترکیه از این امر میتونه استفاده بکنه برای اینکه پیچیدگی‌هایی رو قرار بده مبنی بر اینکه سرمایه‌های ایرانیانی که در اونجا هست نوعی فریز بشه یا قابلیت انتقال نداشته باشه. دوستان باید دقت بکنند که این مبلغی که 250,000 دلاری که برای مبلغ خرید ملک میگذارند ارزش کارشناسی هست. یعنی به عنوان مثال شما باید چیزی نزدیک به 300,000 دلار شما ملکی رو بخرید تا ارزش کارشناسی اون در ترکیه 250,000 دلار ارزیابی بشه. و این امر باعث این شده که کسانی که خونه ها رو به ایرانی ها میفروشند، کسانی که از این امر آگاه نباشند، شاهد نوعی کلاهبرداری در این امر باشیم و از این امر اتفاق نیفتند. و الان تعداد زیادی از کسانی که در ترکیه خانه ها رو میفروشند با عدم آگاهی این امر رو به نوعی کلاهبرداری از سر ایرانیان انجام میدن و این امر اتفاق میفته. همچنین در خصوص فروش متراژ، هم میهنانی که در ترکیه سرمایه گذاری می کنند در خصوص ملک بی نهایت دقت بکنند، چون تعداد پرونده های قضایی در این خصوص در ترکیه زیاد شده و کسانی که در خصوص سرمایه گذاری های ملک در این خصوص خانه سازی می کنند و اینها پرونده های زیادی اتفاق افتاده مبنی بر کم فروشی ملک. یعنی 2.5% آن چیزی رو که برای تحویل سند به شما تحویل میدهند تا آن خانه ای رو که شما خریداری میکنید، خدمت شما عرض کنم اختلاف وجود داره و این امر رو به شدت باید دقت بکنند. سقوط ارزش لیر ترکیه رو هم که ما الان در ساختار اقتصاد ترکیه رو داریم که میبینیم وضعیت اقتصاد ترکیه به شدت وخیم هست. یعنی تماما میتونیم بگیم که تقریبا آرام آرام داره شبیه به اقتصاد ایران میشه و دولت ترکیه دست و پا داره میزنه که تا این امر رو جلوی سقوط ارزش لیر ترکیه رو بگیره و رئیس کل بانک مرکزیش رو عوض کرده. همچنین دقت داشته باشید اگر شما ملکی رو در ترکیه خریداری میکنید و به عنوان مثال ملک شما دچار افزایش قیمت شده باشه، اون افزایش قیمتش رو اگر بخواهید بفروشید با توجه به وضعیت قوانین پیچیده‌ای که در ترکیه وجود داره، 40% این افزایش قیمت مشمول مالیات میشه. این امر رو هم دقت بکنید و اون قراردادهایی رو که در بحث خرید مسکن شما میبینید و دقت بکنید، دقت بکنید که این ملک‌هایی که با توجه به اینکه 3 مدل ملک ما در ترکیه داریم، شرط عدم فروش رو با توجه به قوانین مهاجرت داره یا نداره. همچنین اگر بخواهید خانه‌تون رو در ترکیه بفروشید، اگر بخواهید خانه رو در ترکیه بخرید، یک تفاوت قیمتی رو از تبدیل ریال به لیر ترکیه خواهید داشت که در صورتی که بخواهید منتقل بکنید، چیزی حدود 8 تا 9% پولتون عملاً در میانه راه گم میشه و عملاً مشمول امور صرافی ها میشه. و اگر بخواهید این خونه رو مجدداً بفروشید و به ارز دیگه‌ای تبدیل بکنید، علاوه بر اون و ناشی از کاهش ارزش لیر ترکیه، علاوه بر اون 8 تا 9% دچار این معضلات خواهیم شد. همچنین کسانی که در ترکیه هستند، مشکل اصلی که الان برای هممیهنان عزیز در ترکیه وجود داره این هستش که صرف خرید ملک مهم نیست، صرف تشکیل زندگی و ایجاد کردن یک زندگی جدید در ترکیه هم هست. الان به عنوان مثال در غرب استانبول چیزی حدود ماکسیموم 2500 لیر به شما میدن تا شما رو به عنوان یک کارگر ساده استخدام بکنن بدون هیچ گونه بیمه، خدمات درمانی، فرایند بازنشستگی. در صورتی که این 2500 لیری که میدن با توجه به نرخ خونه هایی که حتی این افراد خریدند و رفتند، خدمت شما عرض کنم مبلغی در حد صفر هست. این امر رو هم دقت داشته باشید و در خصوص مباحث اقتصادی خودتون به شدت مد نظر قرار بدید. از دیگر مباحث بسیار مهمی که در هفته گذشته مطرح شد این هستش که در بهترین حالت 50 میلیارد دلار اقتصاد ایران نیاز داره تا در صورت عدم رفع تحریم ها بتونه اقتصاد ایران نفس بکشه. و با توجه به عدم فروش نفت ایران و اینکه هستش که عملا ایران تقریبا 2 سال هست که میزان فروش نفتش در بهترین حالت نصف شده، این امر و بازگشت این پول ها به اقتصاد ایران به این سادگی نیست و کماکان مشکلات در عرصه اقتصاد کشور ادامه داره. بی نهایت سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من قرار دادید ما رو از نظریات خودتون بهره‌مند بکنید. از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق ایمیلی که دارم، از طریق فیسبوک این جانب یا از طریق دیگر شبکه‌های ارتباطی با میهن تیوی ما رو از نظریات خودتون بهره‌مند بکنید. شاد و پیروز باشید.